کجا بودیم؟
باز هم شانس آوردم که مستانه تا دم مرگ رفت و برگشت، وگرنه نمیدانم اگر میمرد چه بلایی سر من میآمد. بعد از آن اتفاق زندگیم سیاه شد، سیاه سیاه. همه فکر میکردند که من از همه چیز خبر دارم، همه من را گناهکار میدانستند. همش سرکوفت، همش سرزنش. چه کتک ها که از پدرم نخوردم. به خاطر همین رابطه من و مستانه قطع شد. برای فرار از تمام ماجراها، برای فرار از دست خانواده مستانه که من را مقصر می‌دانستند، مجبور شدیم اسباب کشی کنیم و به منطقه دیگری برویم. اما روحم همیشه در کنار مستانه جا مانده بود.
آخه بدبخت بیچاره. چرا سختی کشیده؟ دل آدم به درد میاد واقعا.
آرمان، میشه خواهش کنم دست از مسخره کردن برداری؟
سعی خودمو میکنم ولی قول نمیدم.
دیگر نتوانستم مستانه را ببینم یا با او صحبتی بکنم. تلفن همراهش همیشه خاموش بود و یک بار که با هزار ترس و لرز به خانشان زنگ زده بودم، مردی گوشی را برداشته بود و گفته بود که از آنجا رفتند. تمام امیدهایم برای پیدا کردن مستانه نابود شد. هیچ کدام از هم مدرسه‌ای ها هم از مستانه خبری نداشتند. پدر و مادرم دیگر به من اعتماد نداشتند. تمام رفت و آمدهایم کنترل می‌شد. دیگر آزادی قبل را نداشتم. انگار که من حامله شده بودم، انگار که من سخت کرده بودم. گاهی با خودم می گفتم اینها که با من این رفتار رو می کنند، پس ببین با مستانه چه کار می کنند. در مدرسه جدیدم با کسی دوست نمی شدم. آنقدر موضوع مستانه و مرگ میترا روی من فشار آورده بود که دیگر نمی توانستم با کسی دوست باشم. افسرده بودم و تنها. تنها ترین روزهای عمرم را سپری کردم تا اینکه بعد از مدتی با لیلا آشنا شدم. همکلاسی که او هم مثل من گوشه‌گیر و منزوی بود. نمیدانم، شاید این شباهت رفتار ما را به سمت هم جذب کرد و با هم دوست شدیم. هر دو گذشته‌ای داشتیم که از گفتنش برای هم میترسیدیم. بالاخره من داستان خودم و مستانه را برایش تعریف کردم و او هم داستان زندگی خودش را تعریف کرد و گفت که با خواهر بزرگترش زندگی میکند. پدر و مادرش مرده بودند و بعد از آن دوتایی با هم زندگی کرده بودند و به هیچ کس اجازه نداده بودند که برایشان آقا بالا سر باشد. اما شاید باور نکنید که زندگی آنها از تنفروشی شیلا، خواهر لیلا، تأمین می شد. تا اینجایش خیلی هم باور نکردنی نیست. اما خواهر لیلا ایدز دارد و این را خودش هم می داند. اما به هیچ کسی نمی گوید و هنوز کار خودش را می کند.
من که باور می کنم. تو چی نگار؟ تو هم این مزخرفاتو باور میکنی نه؟
سعی کردم که لیلا را متقاعد کنم که نگذارد شیلا به این کارش ادامه دهد. میگفت که خواستم این کار را بکنم، اما وقتی که رگ دستش را جلویم زد از این کار منصرف شدم. لیلا میگفت میخواستم که به یک مرکز بهداشتی معرفیش کنم که فهمید و این کارش باعث شد قید ماجرا را بزنم. هر دو شبیه هم بودیم، سرگشته و بیچاره. غم و بیچارگی نقطه مشترک بین من و لیلا بود. سعی می کردیم که برای هم مرهم درد باشیم، اما این دوستی خوب ما هم مدت چندانی طول نکشید تا اینکه حسن جیغیل وارد زندگی من و لیلا شد. یک شرور عوضی که در راه مدرسه مزاحم ما می شد و حرفایی می زد که از عنوان کردنش شرم دارم، اما مردکه عوضی دست بردار نبود. هر روز مزاحم ما می شد. از هیچ کسی ترسی نداشت. حتی شنیده بودیم ماموران پلیس را که می خواستند بازداشتش کنند به باد کتک گرفته و فرار کرده. چند باری هم که بازداشت شده بود بعد از مدتی باز ولش کرده بودند.
زرش که ببخشید قرار بود من خفه باشم و فقط گوش کنم. بفرمایید.
داستان ما تازه شروع شده بود. حسن جیغیل دست بردار نبود. به من و لیلا گیر داده بود که یک شب باید با من باشید. ما هم که دیگر با دیدن او خودمان را می باختیم. هرچه فحاشی می کردیم و داد و فریاد راه می انداختیم فایده نداشت، چون حسن جیغیل از کسی ترسی نداشت و مردم هم که ما را می دیدن کسی جرأت دخالت به خودش نمی داد. یا نگاهی به ما می انداخت که یعنی خودتان مشکل دارید. هر روز ما آن عوضی دعوا داشتیم. سعی می کردیم مسیرمان را عوض کنیم تا آن مردکه عوضی را نبینیم. بعضی وقتها موفق می شدیم و بعضی وقتها هم نه. با سر راهمان سبز می شد و دوباره مزاحمت و حرفای رکیک. اما باید کاری می کردیم. نقشه‌ای کشیدیم. شاید احمقانه ترین و شاید شجاعانه ترین نقشه عمرم را.
اینا رشته درسشون نقشه کشی بوده که نقشه کشیدن؟
آرمان
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
به لیلا گفتم به ظاهر تسلیم حسن جیغیل میشویم، میکشیمش به خانه. لیلا قبول نمیکرد، اما من هر طور بود مجبورش کردم. لیلا میگفت خب بعدش چی؟ گفتم کاری میکنیم که دیگر طرف ما نیاید. نمیدانم چه نیرویی هر دوی ما را از ترس جدا کرد که تصمیم خودمان را عملی کنیم. حسن را کشاندیم به خانه لیلا. گفته بود که با یکی از دوستانش میآید، اما ما قبول نکردیم. گفتیم خودت تنها یا اینکه بیخیال ماجرا شو. تنها آمد، مست و پاتیل بود و میگفت چه دخترهای خوبی. خودشان آمدند و من را دعوت کردند خانه‌شان. من که چیز زیادی نخواستم از شما، فقط میخواهم کمی با هم زن و شوهر بازی کنیم. لیلا در حالی که نفس نفس میزد گفت ببین زود بیا کارتو بکن و برو. نگاهی به من کرد و نگاهی به لیلا. حدس میزدم که لیلا را با آن چشمان آبی و صورت بیلک و اندام تراشیدش به من صورت ککومکی و لاغر مردنی ترجیح بدهد.
چه خوش اشتها.
دست لیلا را گرفت. لیلا رعشه به جانش افتاد، می ترسید. من هم مثل او بودم، اما قبل از همه چیز حرفای من را با هم زده بودیم و نقشه را چند بار مرور کرده بودیم. لیلا با حسن جیقیل رفتن به اتاق خواب. دست لیلا را گرفت و پرتش کرد روی تخت و مثل دیوانه ها افتاد روی لیلا. رعشه ای باور نکردنی تمام تنم را گرفته بود. کار داشت به جاهای باریک می کشید. حسن جیقیل لخت شده بود و خالکوبی عقربی بزرگ روی پشتش بد جوری من را ترسانده بود. فکر می کردم اگر به سمتش بروم این عقرب به من نیش می زند. احمقانه است نه؟ اما خب من ترسیده بودم. نگاه ملتمسانه لیلا را می دیدم. حسن جیقیل دیگر حواسش به من نبود. لباس لیلا را در تنش پاره می کرد. لیلا هم استقامت می کرد و منتظر حرکت من بود. سری به سمت کیفم رفتم، بطری را در آوردم و درش را باز کردم و برگشتم به اتاق خواب. حسن پشت به من روی لیلا افتاده بود. معطل نکردم و اسید را پاشیدم روی کمرش. برای لحظه ای بی حرکت ماند و بعد چنان فریاد زد که من و لیلا گوشهای من را گرفتیم. حسن جیقیل فریاد می زد سوختم. فکر اینجایش را نکرده بودیم که با عربده های این عوضی چه کار کنیم. بالا و پایین می پرید، بعد نگاهش به من افتاد. مثل گاو وحشی به سمتم آمد و دست انداخت دور گلویم و فشار داد. داشتم خفه می شدم. با هم درگیر بودیم که یک دفعه صدای شکستن چیزی به گوشم رسید و دست حسن جیقیل از دور گردنم شل شد و روی زمین افتاد. لیلا را دیدم که پایه گلدان شیشه‌ای در دستش مانده و بقیه گلدان هم خرد شده بود. خون از سر حسن فواره می زد. هنوز از هوش نرفته بود، هرچند که صدایش خفه شده بود. مثل مار زخم خورده به دور خودش می پیچید، غرق خون بود. روی چهار دست و پا ایستاد و باز به سمت من آمد. از ترس سطل فلزی کنار تخت را برداشتم و کوبیدم به سرش. لذتی وصف ناشدنی به من دست داد. باز هم کوبیدم و باز هم و باز هم، تا جایی که سرش مثل یک انار آب لمبو نرم شد. لیلا ایستاده بود و نگاه می کرد، تکان نمی خورد، مثل یک چوب خشک. یک دفعه استفراغ کرد و از اتاق رفت بیرون. من هم رفتم بیرون و در را قفل کردم. در حد مرگ ترسیده بودیم. قلبم چنان می زد که فکر می کردم می خواهد از جایش بیاید بیرون. اما چه کار می توانستیم بکنیم؟ مثل دیوانه ها این طرف و آن طرف می رفتیم. بعد از ساعتی که دیگر صدای از اتاق نیامد، لیلا گفت باید کاری بکنیم. اگر بمیرد چی؟ گفتم یعنی انتظار داری با آن ضربه های من هنوز هم زنده باشد؟ تازه فکر کنم اگر هم زنده بوده اسید زجرکشش کرده. باید کاری می کردیم، اما چه کاری؟ اتاق پر از خون بود و تنلش حسن را هم که جایی نمی توانستیم مخفی کنیم. آنقدر معطل کردیم تا شیلا رسید.
یه لیوان آب.
صبر کن، دارم می خونم.
من آب می خوام، در ضمن برای امشب دیگه بس کن.
چرا؟ ایوا خب کمی صبر کن تا آخرش بخونم دیگه، چیزی نمونده.
نمیدونم، فکر میکنم که این نامه بیشترش چیزی جز دروغ نیست.
دروغ؟
چرا اینطوری فکر میکنی؟
ببین من نمیتونم این دوتا دختر جسور واقعی تصور کنم که اینطور بخون از مزاحمشون انتقام بگیرن. تو خودت باور میکنی؟ داستان خود این دختره با مستانه زیاد دور از ذهن نیست. توالت خیلی از مدرسه ها و دانشگاه به خاطر جنینا کیپ میشه. این که میگه مستانه براش تعریف نکرد که چطور حامل شده هم به نظرم دروغه. میدونه اما اونقدر ترس داره که حتی از گفتنش توی نامه هم میترسه. بعدش زندگی لیلا و شیلا هم باور کردنی نیست. چطور دوتا دختر بی سرپرست یکیشون میشه فاحشه خیابونا و یکی دیگه میره مدرسه؟ این دور از ذهن نیست به نظر تو؟ اما اینکه خیلی ایدز دارن و بازم تن فروشی میکنن بازم چیز عجیبی نیست. خیلی وقتا میفهمن که ایدز دارن وقت از روی عقده داشتن این بیماری دست به همچین کارهایی میزنن. حتی خودشونو به هیچ هزینه‌ای در اختیار دیگران قرار میدن برای اینکه این بیماری رو به دیگران هم منتقل کنن تا یه جوری از این زندگی انتقام گرفته باشن. این یه داستانه. داستانی که نویسندش تخیل و واقعیت رو با هم قاطی کرده نگار. همین.
بازم گیر دادنت گل کرد. بذار بقیهش رو بخونم. در ضمن فقط گوش بده. از تو نخواستم مثل منتقدا برام از این نامه ایراد بگیری. حالا صبر کن ببین با جسد چی کار میکنن.
لطف کن حالا نخون.
بیمزه.
خودتی. برو یه خورده آب برام بیار. میلود که یک لیوان آب بیاورد. انقدر در آشپزخانه خودش را مشغول میکند که تشنگی هم به آتش تبدیل میشود. به لحظه ورودم فکر میکنم که نگار گفت: آرمان، چرا به من خیانت کردی؟ در یک آن نزدیک بود خودم را ببازم. اما من که به نگار خیانتی نکردم، چرا باید خودم را ببازم؟ حرفی نزدم.
فکر نمی کردم که اینقدر بیشرف باشی که یه روز به من خیانت کنی.
تو حالت خوبه؟ می فهمی چی میگی؟ خیانت یعنی چی؟ چه مرگت شده؟
من میرم خونه مامانم.
خیلی خب برو، مسئله نیست، اما اول بگو چی شده؟
خودتو به کدوم راه میزنی؟ من همه چیزو فهمیدم، همه چیزو میدونم. هنوزم نمیخوای اعتراف کنی؟ خب اگه منو نمیخوای بگو.
کی گفته که من تو رو نمیخوام؟ کی این حرفو زده؟
همسایه ها میشنون.
به درک که میشنون. بگو چی شده؟ بعد گم شو برو خونه مادرت.
گوشی ما ببین، یه نفر از صبح تا حالا زنگ میزنه آمار تو میده، همه چیزو برام تعریف کرده، گفت کجا رفتین، حتی برای اینکه باور کنم که چقدر تو شناخت داره تمام غذاهایی که دوست داری، تمام کارهای خاص خودت، تمام شاعرها و نویسندهایی که دوست داری برام گفت. حتی به من گفت که یه جای زخم روی کتفت هست. به نظرم مردم توی خیابون نمیتونن جای زخم روی کتف شاعر منو ببینن و بعد بیان الکی دربارش حرف بزنن. گفت از زندگی تو برم بیرون چون این زندگی جای من نیست.
گوشی را از دستش گرفتم و شماره را نگاه کردم. همان کسی بود که به من هم زنگ زده بود. گوشی ام را نشانش دادم و همان شماره را جلوی چشمش گرفتم. در حالی که از شدت عصبانیت دستم میلرزید گفتم:
من که خیانت نکردم. تو چی؟ تو به من خیانت کردی؟
یعنی چی؟ من؟
احمق، بیشور، الاغ. یعنی که یه نفر میخواد بین ما رو به هم بزنه. عجب زن نفهمی دارم من. با یه حرف چرا باید تمام اعتمادت به منو از دست بدی؟ چرا؟ آره به منم زنگ زد، گفت که تو به من خیانت کردی. منم به تو شک کردم، اما وقتی فکر کردم از خودم پرسیدم چرا من باید به یک تلفن آدمی که نمیشناسم اعتماد کنم. اما تو چی؟ مثل آدمای احمق همه چیز یادت رفت و اعتمادت شد حرف یه مزاحم. همین، این مزاحمم احمق‌تر از توئه که هم به من زنگ زده هم به تو.
باور نمی‌کنم این عوضی چه کسی میتونه باشه که حتی از یه جای زخم روی کتفت هم خبر داره.
امیدوار بودم حرفم او را سر عقل آورده باشد، اما با این سوالش دیدم حرف زدن فایده ای ندارد.
با من بحث نکن، برو گم شو خونه مادرت. اما من نه به خودم شک دارم نه به تو، فقط از این ناراحتم که چرا نباید من اونقدر بشناسی که بدونی اهل خیانت کردن نیستم، حتی در حد یک گفتگوی عاشقانه با یه زن.
به اتاق خواب رفتم، در را کوبیدم و روی تخت دراز کشیدم. دوست داشتم گریه کنم، نه به خاطر اتفاقی که پیش آمده، به خاطر اعتمادی که نتوانستم در دل نگار بکارم که یک حرکت احمقانه از کسی اینطوری بین ما را به هم بریزد. زندگی هایی که همیشه یک روال معمولی را طی می کنند خوب نیستند. باید دعوا و بحث های پیش بیاید که هر دو طرف همدیگر را بهتر بشناسند. من هم با این اتفاق فهمیدم که تمام تلاش هایم برای اعتماد در نگار کم بوده. اما من کجای کارم ایراد دارد؟ باید به این فکر کنم. باید راهی پیدا کنم یا راهی بسازم. دوست داشتم وقتی به خانه می آمدم نگار می آمد جلویم، کیفم را می گرفت، کتم را از تنم در می آورد، خسته نباشید می گفت، یک لیوان شربت می داد دستم، مثل همیشه می پرسید چه خبر از مدرسه، و من برخلاف همیشه که می گویم هیچی، مدرسه مثل همیشه بود و چیزی برای گفتن نداشتم، این بار برایش تعریف می کردم که مزاحم زنگ زده و چه چیزها گفته، و او می خندید و می گفت به من هم زنگ زده. بعد من را می بوسید و می گفت عجب مزاحم احمقی که به هر دوی ما زنگ زده. انقدر رومانتیک هم نه. ای کاش وقتی به خانه می آمدم نگار از من می خواست که با هم بنشینیم و حرف بزنیم. بعد به من می گفت که چه اتفاقی افتاده و من هم برایش می گفتم، و آن وقت به جای بحث و دعوا می نشستیم و فکر می کردیم چه کسی اونقدر به ما نزدیک است که حتی از جای زخم کتف من هم خبر دارد. یا ای کاش وقتی که گفت این مزاحم حتی می داند که روی کتفت یک جای زخم قدیمی هست، من هم به دروغ می گفتم چرا یک نفر به جز من باید بداند روی سینه چپش یک خال دارد. شاید اگر من دست پیش را گرفته بودم کار به اینجا نمی کشید. اما وقتی شروع بازی یا دعوا دست زن بیفتد، تا خودش نخواهد نمی شود از دستش گرفت. مشغول ای کاش هایم بودم که فهمیدم صدایی از در خروجی نیامده است. با خودم گفتم یعنی نگار نرفته؟ برای چی نرفته؟ شاید من وقتی سرگرم ای کاش هایم بودم رفته و من نفهمیدم. اما ناباورانه به در اتاق خواب چشم دوختم که نگار در را باز کرد و آمد به اتاق خواب. گونه‌اش خیس اشک شده بود. آمد و کنارم دراز کشید و سرش را گذاشت روی بازویم. شروع کرد به فین فین کردن و بالا کشیدن مفش. من هیچ حرفی نزدم، حتی یک کلمه، چون بهترین زمان بود برای فکر کردن، هم برای من هم برای نگار. نمیدونم که در ذهنش چی گذشت که قبول کرد این یک مزاحمت بیشتر نبوده. اما چرا زندگی ساده من برای دیگران باید یک عقده باشد که بخواهند اینطور مزاحم ما باشند؟ شاید همین سادگی زندگی من است که خیلی ها چشم دیدنش را ندارند. شاید همین یک تفریح است. خیلی ها از شکست های زندگی دیگران لذت میبرند و تعریف کردن و خندیدن به حال و روز شکست خورده ها تفریح است برای آنها. به همین سادگی. اما این تفریح مزاحم من چقدر میتواند برایش لذت بخش باشد که تمام خصوصیات اخلاقی من و حتی جای زخم روی کتف من را هم میداند.
بفرمایید آب.
ها؟ رفتی یه لیوان آب بیاری انگار که رفتی سر چشمه؟
خب خودت برو.
چشم. ببخشید معذرت میخوام.
خواهش میکنم دیگه تکرار نشه.
با خستگی از خواب بیدار می شوم. نگار هنوز غرق خواب است. کتری را آب می کنم. می گذارم روی گاز. می روم حمام. بیرون که می آیم میز صبحانه آماده است. می نشینم روی صندلی.
صبح بخیر عزیزم.
صبح بخیر.
عزیزمش کو؟
صبح بخیر عزیزم. راضی شدی؟
بله.
می خندد و با کاردی که در دستش دارد میخواهد روی دستم بزند که دستم را میکشم. البته اگر هم نکشم او که نمیزند. اما به هر حال قاعده بازی ترس من از حرکت اوست. بازی چیزی است که با تمام تفریحی بودنش باید قاعدهش را بدانی، وگرنه به جنگ تبدیل میشود.
مدرسه چطور بود؟
مثل همیشه.
همین؟ بگو کی میاد؟ کی میره؟ چطوری هست؟
مدرسه مدرسه است دیگه، مثل همیشه. تو تعریف کن.
باشه. دیروز الناز ناراحت بود. پرسیدم چرا؟ گفت انگاری که بچه دار نمیشن و الان مثلا از من خواست به کسی چیزی نگم.
خب تو هم که به کسی نگفتی ها؟
نه نگفتم. تو که کسی نیستی، شوهرم هستی. آها یه خبر دیگه. دیدم زهرا گوشی به دست نیم ساعتیه داره با یکی حرف میزنه که نمیخواست کسی بفهمه. بعد از زیر زبونش کشیدم که گفت با یه پسری رفیق شده.
زهرا کدوم بود؟
همون که گفتم موهای بور خوشگلی داره.
آها 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 فهمیدم. انقدر از همکارهایش و کارهایی که می‌کردند تعریف می‌کرد که ندیده همه‌شان را می‌شناختم و انقدر از ریز ریز اندام و چهره‌شان می‌گفت که شاید اگر آنها را می‌دیدم بی‌فاصله می‌شناختم. از کجا معلوم که همین نگار خانم از جای زخم روی کتف من برای همین خانم‌ها تعریف نکرده باشد و همین بهانه‌ای شده برای یک مزاحمت. همه حرف‌های بینشان محرمانه است که نباید برای کسی تعریف کنند. اما همه حرف‌ها به راحتی به من می‌رسد و فکر این که نگار هم مثل آنها به همین راحتی مسائل خصوصی بین من و خودش را برایشان تعریف کند آزارم می‌دهد.
زهرا هم یه دل نه صد دل عاشق شده. میگه پسر بدی نیست اما خوب نمی‌شناستش.
خب حالا این آقا پسر خوب از کجا پیدا شده؟
فکر کنم توی خیابون همدیگر رو دیدن.
چه جالب. پس این همه ار و وق وق تو مجله می نویسید که آی این کار رو نکنید، آی با پسری رفیق نشید و از این حرفا، فقط برای مردمه نه برای خودتون ها؟
بازم گیر دادی ها. یه بار شد به مجله ما گیر ندی؟
حرف ناحق زدم؟ آخه ما نفهمیدیم از نظر مجلاتی مثل مجله شما رابطه دختر و پسر خوبه یا نه؟
چه میدونم؟ همه ی رابطه هایی که بد نیست، شاید خیلی هم خوب باشه. ما از کجا میدونیم؟
آفرین، منم همینو میگم که شما تو مجله دختر و پسر رو از رابطه میترسونید. از کجا معلوم که ختم به خیر نشه؟ چرا به جای هزار تا داستان چرت که از فریب دختر رو مینویسید، دو تا داستان زرنگی دختر رو چاپ نمی کنید که با چه ترفندایی پسر رو امتحان میکنن و چطور نتیجه میگیرن؟ مثل همین نامه‌ای که برام خوندی. چرا جرئت ندارید که نامه رو چاپ کنید ها؟
تو که میگی نامه دروغه؟
من نگفتم این نامه همش دروغه. در ضمن حتی اگه دروغم باشه، برای اینکه یک کمی دل و جرأت به زنو بدید، چاپ کردنش بد نیست. چرا همش توی مجله شما زنای بدبخت و بیچاره داستان و خبر چاپ میشه ها؟ یه زن تو این کشور نیست که بخواید از تفکر خوبش تو زندگی چیزی بنویسید. همش از این سرگذشته آبکی نوشتید که همه عالم آدم فکر کنه که رابطه بیرون از خونه یعنی بدبختی و بیچارگی. اما هیچ وقت نیومدید رابطه درست رو برای مخاطباتون توضیح بدید. همش از عاشقای قلابی داستان و سرگذشت چاپ میکنید.
وای آقا معلم، چه حرفای قشنگی میزنید. شما کجا بودین تا حالا؟ ای وای، ما شما رو زیارت نکرده بودیم، چه حیف شد. دیگه نمیذارم از خونه بیرون بری. اگه مردم بفهمن که شوهر دیوونه من چه نابغه‌ایه، احتمال داره بلایی سرش بیارن. نه عزیزم، خیلی خطرناکه، دیگه از خونه بیرون نرو.
برو خودتو مسخره کن.
چی کار کنیم؟ میگی آبکی، قبول، اما همین چند تا مجله و کتاب به قول شما آبکی هم نبود که دیگه هیچی. بابا این رمانا و شعرهای روشنفکرانه خفمون کرد. ما که چیزی نمیفهمیم. زنای خونه دار چی کار دارن به فلسفه و رمانای درهم و برهم و چه میدونم این ادا و اصولا؟ با طرف داری با زبون خودش حرف میزنی نمیفهمه. اون وقت انتظار داری که داستانایی چاپ کنی که برای فهمیدنش مثل چند لایه شکم آدم اونو بشکافه و به اصل ماجرا برسه؟ کجای عزیز من؟ بیشتر زنا شبا از خستگی مثل مرده میفتن و صبح خستگیشون در نرفته از خواب بیدار میشن میرن سر کار و زندگیشون.
آخه من کی گفتم که همه باید داستانای حرفه‌ای بخونن؟ من میگم چیزای چاپ کنید که دردی از کسی دوا کنه. این شکستای داستانی شما برای کسی تجربه نمیشه. اگه از شکست مینویسید، از شکستی بنویسید که خیلی‌ها در معرضش هستن تا اونا استفاده کنن. میگم اگه 10 تا از شکست مینویسید، 2 تا از موفقیت بنویسید.
عزیز من، فکر کردی من کیم که داری اینجوری تخصصی با من صحبت میکنی؟ من فقط یه کارمند ساده‌ام. نگام کن، من زنتم. همین. اگه میخوای بحث تخصصی بکنی، خب استاد محترم شما تشریف بیارین دفتر مجله، این چیزا رو به سردبیر توضیح بدین. من ادبیات نخوندم و از این حرفای تو هم چیزی سرم نمیشه.
بیخیال بابا، من دیوونه هم اصلا، من اولاغم که بحث میکنم.
آفرین عزیزم، صبونه بخور، قصه نخور، باقالی بخور، دوا نخور.
لجم را درآورده با این حرفایش. این کار را خوب بلد است. من هم همیشه این مواقع به دنبال چیزی میگردم که حسابی حالش رو بگیرم. خب الان کجا داری میری؟
خب معلومه، میرم دفتر مجله. چطور؟
یعنی
چی؟ حرفتو بزن.
یعنی الان نمیری به من خیانت کنی؟ لیوان آب رو از روی میز بر میدارد و میپاشد به صورتم.
خیلی بیشوری. میدونه از این حرفا بدم میادا، اما میگی.
بد جوری حرسش رو درآوردم. به نظرم شوخی بدی برای کفری کردنش بود. بلند میشوم، دستهایش رو میگیرم، اما دستهایش رو از دستم رها میکند. دستهایم را گره میزنم دورش و با بوسه عذرخواهی میکنم. زنها همهشان اینطور هستند. زود رنج. زود هم فراموش میکنند و مردشان را میبخشند. اگر خدا بعضی از خصلت‌ها را در وجود زن نمیگذاشت، به نظرم دنیا زمان آدم و حوا به پایان میرسید. زنها بخشندند. حداقل این یکی که نصیب من شده اینطور است. ما مردها گاهی چنان سیم‌هایمان اتصالی میکند که بی جهت حرفای احمقانه میزنیم و بحث را به جای میکشانیم که جز آزار زنها سودی ندارد.
اگه میخوای ببخشمت، بعد از ظهر باید بریم پارک.
چشم، میریم پارک.
چیپس و پفکم میخوا؟
چشم.
بستنی زعفرونی هم میخوا؟
این بار میترسم اگه بگم چشم، بگی اون مانتو مغز پسته‌ای رو میخوا.
از کجا فهمیدی؟
تو چقدر پر روی نگار.
خب بخر دیگه، مانتوم کهنه شده.
گرونه، من میدونم.
ما که نپرسیدیم، بریم قیمت کنیم. خودم قیمت کنم؟
نه نه نه، با هم میریم قیمت میکنیم.
آفرین شوهر گلم. بازم همون عوضیه.
نگار جواب نمیدهد و او قطع میکند. از نگار قول گرفتم که جوابش را ندهد تا من فکری کنم. نگاه هم می کند. نمی دانم، شاید خیلی اشتباه می کنم که فکر می کنم قبول کرده بین من و مزاحم هیچ ارتباطی نیست. خب تو زنگ بزن.
اما تو گفتی که زنگ نزنم.
الان که با هم هستیم زنگ بزن، شد فهمیدیم که کار کیه. نگاهی می کند و انگار که تردید داشته باشد، گوشیش را این دست به آن دست می کند و شماره را می گیرد. جواب نمی دهد. گوشی را پرت میکند و میگوید
این عوضی همه فکرم رو ریخته به هم.
چرا همه فکرتو ریخته به هم؟ ببین، تو یا به من شک داری یا نداری، کدومش؟
من به تو شک ندارم، فهمیدی؟ اما میخوام بدونم این عوضی کیه.
برای چی؟ من که گفتم اهمیت نده، بعد از این مدت خودش خسته میشه.
آخه این عوضی کیه که از جزئیات بین من و تو خبر داره؟
ببین نگار، خوب گوش کن. من نمیدونم الان چه فکری میکنی، اما من اهل خیانت کردن و این حرفو نیستم. خودت که بهتر میدونی. من فکر نمی کردم که تو به این راحتی نظرت نسبت به من عوض بشه.
یه بار گفتم من به تو شک ندارم، پس حرف زیادی نزن. اعصاب منو به هم نریز. ما باید بفهمیم این عوضی کیه.
ببین اگه بخوای میتونم شمارشو پیگیری کنم، اما اهمیت ندادن بهترین کاره. همین که ما بازم مثل گذشته کنار هم باشیم، بیشتر از هر چیزی این مزاحمو اذیت میکنه.
مگه نشناسمش؟
امیدوارم که هیچ وقت دستت بهش نرسه. گور پدرش، ولش کن، اعصاب خودتو خورد نکن. مهم من هستم و تو. ما که به هم اعتماد داریم. همین، برای یه چند روزی هم که شده گوشیتو خاموش کن. از خانه بیرون میایم، گوشیم زنگ میخورد. باز همون مزاحم لعنتی. مانده هم این آدم چه لذتی از آتش انداختن به زندگی دیگران میبرد. الو.
سلام.
سلام مزاحم.
ای کاش همه مزاحما مثل من بودن.
یعنی چطوری؟
اینکه به فکر مردم بودن و اونا رو از خیانت زناشون با خبر میکردن.
آره درسته. راستی میدونی من دیشب زنمو کشتم؟
انگار حرفامو باور نکردی.
وقتی زنمو کشتم یعنی باور کردم. حالا بگو ببینم، این مردی که با همسرم در ارتباط بود کی هست؟ نکنه شوهر تو بوده که توفت کرده بیرون؟ ها؟
نه خیر. اول اینکه من شوهر ندارم، دوم اینکه اگه هم داشتم اونقدر خوشگل هستم که منو توف نکنه. اصلا هر کس منو میبینه آب از لب و لوچش آویزون میشه.
صدایش به لرزه افتاده. این نشانه این است که حالا این من هستم که روی مغزش نقشه یک سوهان را بازی میکنم. خب حالا باید چیکار کنم؟ دوست داری یه شب با هم باشیم؟ ها؟ صدات که خیلی نرم و لطیفه.
امیدوارم تن و بدنت هم همینطور باشه. شوهرم که نداری دیگه چه بهتر. البته باید بیوه باشی. من باور نمی کنم که تو رو قبل از این مردی توف نکرده باشه، چون این دسته آدم ها عقده‌ای میشن و دوست دارن با زندگی دیگران بازی کنن. حالا بی خیال این حرفا، قرار بذاریم؟
کسافت آشغال، فکری من هرزم؟ عوضی.
ارتباط قطع می شود. صدایش به لرزه افتاده بود و از حرف آخرش حتی می توانستم بغض گلویش رو هم حس کنم. اما حالا من دست بردار نیستم. شمارش رو می گیرم. ارتباط برقرار می شود اما حرفی نمی زند. خوب گوش کن آدم بدبخت. نگار گفت که بهش زنگ زدی. اول اینکه نمیدونم چرا انقدر احمقی که به هر دوی ما زنگ زدی. شاید فکر کردی که از دو طرف آتیش بپا کنی بهتره. اما نگار دیشب اومد و همه چیزو برام تعریف کرد. همه چیزم بین ما حل شد. من نمیدونم دنبال چی هستی. خوب گوش کن. اگه یک بار دیگه زنگ بزنی بدون که پیدا کردنت برای من کاری نداره. اون وقت اگه دستم بهت برسه. صدایی از آن سوی گوشی میشنوم که با عجله میگوید قطع کن، قطع کن. و ارتباط قطع میشود. صدایی که میگفت قطع کن چقدر برایم آشناست. خدایا صدای کی بود؟ هرچه فکر میکنم چیزی یادم نمیآید. دوباره تماس میگیرم اما گوشیش خاموش است. یک صدای آشنا. یعنی کی میتوانست باشد؟ یعنی چند نفر دست به یکی کردند که زندگی من را از هم بپاشند؟ به هر حال فکر میکنم که خوب ترساندمش. گوشی را در جیبم میگذارم و منتظر اتوبوس میایستم.
سلام آقای پاکشوان.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی.
خدا قوت.
میخواستم یه چیزی به شما بگم.
بله در خدمتم.
از من نشنیده بگیرید آقا.
خب.
اما دیروز ناظم و چند تا از این معلم ها داشتن پشت سر شما حرف میزدن.
خب.
به ناظم میگفتن که شما سر کلاس حرفایی میزنید که نباید بزنید. ناظمم میگفت که اگه ثابت بشه که شما تو کلاس بحثای غیر درسی میکنید به منطقه گزارش میدن. از ما گفتن آقا. من نمیدونم که سر کلاس چی میگید. به هر حال خواستم حواستون باشه که بهانه دست اینا ندیم.
خب کدوم یکی از معلمان این حرف رو میزدن؟
از ما نپرسید آقا، چون نمیخوام بگم. فقط همینو خواستم بگم که بدونی.
باشه خیلی ممنون، خدا قوت. می روم به سمت دفتر دبیران. نرسیده به دفتر می شنوم که چند تا از معلم ها در حال حرف زدن هستند و اسم من هم در میان حرف هایشون هست. راه رو شلوغ است و نمی توانم فال گوش بیستم. وارد دفتر می شوم. سید و سه تای دیگر از معلم ها دور هم هستند و یکیشان تا من رو می بیند سرفه می کند و سید که مشغول حرف زدن است حرفش رو قطع می کند. چند لحظه در چارچوب در می ایستم و نگاهشان می کنم. پوزخندی می زنم و محلشان نمی گذارم. دفتر حضور و غیاب را بر می دارم و می خواهم سر کلاس بروم که سید می گوید
سلام آقای پاکشوان، تحویل نمی گیری؟
خب آدم رفیقشو تحویل می گیره نه نارفیقو.
چرا؟ چرا اینطوری حرف می زنیم؟ اگه چیزی شده؟
نه چیزی نیست، همه چی خوبه، فقط من حالم خوش نیست. می رفم سمت کلاس. نرسیده به کلاس صدای چند دانش آموز را می شنوم که با صدای بلند با هم حرف می زنند.
آقا تو یه گوش بده هر شما داری
حالی میشتی
میفهم همه خفه من دارم درس میخونم.
اینکی تو این همه درس خوندی چی شد؟ کجا رو گرفتی؟
ای بابا بس کنین، حالا شماها زر بزنید این مملکت درست میشه.
ببین بچه ریخو، تو چیزی از سیاست سرت نمیشه، پس خفه خون بگیر.
آره.
چند لحظه پشت در این پا و آن پا میکنم که بس تمام شود، اما انگار وضع رو به وخامت است. در را باز می کنم. همه ساکت می شوند و سر پا می ایستند.
بفرمایید بچه ها، بفرمایید بشینید، بشینید. اگه اظهار لطفاتون به هم دیگه تموم شده، اگه اینجا رو با چاله میدون اشتباه نگرفتید، اگه آقایون اجازه میدن من درس رو شروع کنم. هیچ کس حرفی نمیزند. حضور و غیاب که تمام میشود، نیم ساعتی با وسایل کیفم خودم را سرگرم میکنم. بچه ها هم پچ پچ میکنند و در گوشی حرف میزنند.
آقا امروز هم انگار حوصله درس دادن نداریم.
درس؟ برای چی؟ مگه این همه درس دادم آدم شدید؟ مگه چیزی یاد گرفتید؟ نه خیر، درس نمیدم. این درس رو به درد شما نمیخوره. حالا شما بفهمید حافظ و مولانا کی بودن و این طرز حرف زدنتون باشه به چه دردی میخوره؟ میخواییم بحث کنیم.
آقا در مورد چی؟
خب درباره سیاست. نظرتون چیه؟ به نظرم فعالای سیاسی کلاس ما خیلی زیاد باشن. حالا یکیتون بگه بحث سیاسی برای چی بود؟
هیچی آقا، چند تا بچه ها مخشون عیب کرده، همش درباره این چیزا حرف میزنن. یکی میگه من فلانی رو قبول ندارم، یکی دیگه میگه من اون یکی رو قبول دارم.
خب دیگه چی میگن؟ خودشون نمیخوان حرف بزنن؟ خب پس بهتره درباره ازدواج حرف بزنیم. کسی حرفی نمیزند. تا همینجا کافی است. همین که احساس میکنم از کارشان شرمنده شده اند، دیگر ادامه نمیدهم.
آقا ببخشید، به خدا نمیخوام الکی وقت کلاس رو بگیرم، اما آقا شنیدیم که ترکیه مولانا رو به اسم کشورش ثبت کرده.
خب این که چیز جدیدی نیست، شاعرها و دانشمندهای دیگه هم داشتیم که به اسم کشورهای دیگه ثبت شدن.
اما آقا نباید یه کاری بکنیم؟ به نظرم تو مسئله تهاجم فرهنگی که حسابی زاییدیم، پس سعی کنیم که به ما تجاوز فرهنگی نشه. این حرکت به نظر شما تجاوز به فرهنگ ما نیست؟
صابری یکی از اون بچه‌هایی است که همیشه حرفهایش بزرگتر از سنش است و گاهی چیزهایی میگوید که ساعتها فکرم را مشغول میکند. خب حرفی برای گفتن ندارم، فقط میتونم بگم متاسفم. منم به سهم خودم ایمیلای به جایی که مرتبط با این مسئله هستن فرستادم، اما تا حالا که بی نتیجه بوده. نمیخوام بگم شما بشینید و نگاه کنید و فکر کنید کاری نمیشه کرد. میخوام بگم شما حرفی بزنید. اگه وبلاگ نویس هستید، چیزی در این باره بنویسید. اگه شاعر یا نویسنده اید یا هر کار دیگه ای بلد هستید، یه حرکتی بکنید. توی اینترنت فقط دنبال جوک و عکس و اینجور چیزا نباشید. شک نکنید اگه در چیزی پیگیر باشیم و کارمون مداوم باشه، به نتیجه دلخواه میرسیم بچه‌ها. فراموش نکنید که به قول صابری خودمون به فرهنگ ما تجاوز شده. پس یه حرکتی باید بکنید. اونایی که به فکر نیستن هم خائن هستن، هم همدست متجاوز. خیانت که فقط تو مسائل زن و شوهری و مملکتی نیست. اون احمق بیشعوری که سر کلاس درس همه اتفاقای تاریخی و مسائل دینی رو به شما جوری غیر از واقعیتش میگه، اونم خائنه.
تکبیر.
قهقهه میزند و بچه ها هم میخندند. من هم نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. خندم میگیرد. به سمت صابری میروم و گوشش را میپیچانم. موقع برگشتن از مدرسه سوار تاکسی می شوم. می خواهم زودتر برسم به خانه تا برای رفتن به پارک وقت بیشتری داشته باشیم. کنار صندلی راننده می نشینم. در عقب هم باز می شود و دو دختر سوار می شوند. یکی از دخترها که عینک دودی به چشم دارد، ادامه صحبتش را به تاکسی کشانده است.
گفتم کثافت آشغال، با این خانم محترم درست صحبت کن. گفتش من که دارم درست صحبت می کنم عزیزم. گفتم ببین اگه بخوای روتو زیاد کنی میدم پدرتو در بیارن ها. گفت عزیزم من که با شما دعوا ندارم، پیشنهاد کردم با هم جای تنها باشیم، مگه پیشنهاد بدی کردم؟
ببین خانم محترم، به نظر شما این درسته که خانم محترم با همچین لحنی توی تاکسی جلوی مرد غریبه با صدای بلند که مزاحمت هم داره این خاطرات بچگونه رو تعریف کنه؟ هر دو دختر لحظه مثل مرده ها بی حرکت نگاه هم میکنند، انگار انتظار چنین صراحتی رو نداشتند. صورت‌هایشان را مثل یک عروسک بچگانه که برای جذب مشتری زیبا می شود آرایش کردند، طوری که حتی بوی مواد آرایششان را هم حس می کنم. پره های دماغ یکیشان باز و بسته می شود و بالاخره به حرف می آید.
آقای نامحترم، لطف کن گوشاتو بگیر تا نشنوی.
ببخشید خانم نامحترم، شما صداتون اونقدر بلنده که سیگار فروش کنار خیابونم داره به شما نگاه میکنه و به حرفاتون میخنده. نگاش کن. نگاهی به سیگار فروش کنار پیاده رو کرد که با دندانهای طلایی رنگ شده از کشیدن سیگار هر هر میخندید.
آقا بس بی جا نکن، سعید به کار خودت باشه. دوستشونم، بی با یه ماشین دیگه میریم.
نه میخوام حالا این آقای نامحترم رو بگیرم.
ببین من یه آدم اتو کشیده که میبینی نیستم و زر زیادی بزنی همینجا. باقی حرفم رو نمیزنم و به خودم میگویم همینجا چی؟ همون دیوانه میشوی که زیر این چهره مخفی کرده ای؟ همون الاغی میشوی که به همه چیز گیر میدهی؟
همینجا چه غلطی میتونی بکنی؟ میخوای همینجا حالتو بگیرم؟
دستم رو میگیرم جلوی دهانم و برای شیشکی میکشم. هر دویشون مات و مبهوت مثل اینکه سالها مجسمه بودند نگاهم میکنند. تازه اینکه چیزی نیست، یک بار هم برای نگار شیشکی کشیدم. انقدر تعجب کرد که ترسیدم از فرط تعجب سکته کند. انگار که شیشکی هم تمام بدنش را سر کرده باشد، هاج و واج ایستاده بود و نگاه هم میکرد. تا دو روز هم با من حرف نزد. یادم نیست برای چی برای شیشکی بستم. حالا این دوتا میخوان حال من را بگیرند؟
ببخشید داشت، اگه امکان داره شما عقب بشینید، این خانم بیاد جلو.
نگاهی به زن میکنم که با مانتوی شیری رنگ و سرخاب و سفیداب روی صورت که سنش را از 40 سال چند سال کمتر نشان میدهد دست به کمر ایستاده و منتظر است من پیاده شوم. تأملی میکنم اما به هر حال میروم عقب. دختر عینک دودی کنار دستم است.
ایش، مرا از پونه بعدش میاد، دم لونش هم سبز میشه.
رویش را برمیگرداند سمت دوستش. راننده با دستمال ابریشمی که دور گردنش انداخته عرق صورتش را پاک میکند و از آینه وسط نگاهی به عقب میاندازد. بعد با همان زن مانتو شیری رنگ صحبت میکند.
خب چه خبر از خانوم بچه ها؟
بد نیستم، سلام دارم خدمت.
سلامت باشم.
اما نمیدونی به خدا این بچه خون ما رو کرده تو شیشه. میگم پدر سگ، آخه چیت کمه؟ آخه عوضی سربازی که نرفتی، گفتیم باشه اب نداره، گفتی خار میخوام برات مغازه اجاره کردیم، جنس ریختیم همه رو فروختی و خوردی و یه لیوان آبم روش. خب ما آخه چی کم گذاشتیم برای تو؟ نمیدونم والا، نمیدونم با این عوضی چی کار باید بکنیم، همش فکر حلواتیه. صبح با این رفیق، شب با اون رفیق. حالا هم به مادرش میگم بیا یه دختر خوب پیدا کن، زنش بدیم، شاید سر برا بشه. میترسم به خدا بد دور و زمانی شده.
آره والا آره، حالا خودش کسی رو زیر سر داره.
گفتم که این عوضی نمیخواد سرش جایی بند بشه، ما میخواییم به زور سرش رو بند کنیم.
آها، حالا سفید و توپل میخوای؟
لحظه پلکایم گشاد می شود و با خودم فکر می کنم اینها درباره گاو و گوسفند صحبت می کنند یا درباره آینده یک دختر و پسر. الان است که باید درست و حسابی دیوانه بشوم و برگردم بگویم نه خانوم، جوانهای امروزی برونزه و سبزه بیشتر می پسندند. حالا چه رنگهای دیگری دارید؟ بگویید شاید ما هم مشتری شدیم. یا برگردم و بگویم مگر راننده می خواهد انتخاب کند که می گویی سفید و توپل می خواهید؟
ای لعنت به این ترافیک. خیلی خب حالا کی هست حالا؟
دختر یکی از همسایه هاست، بچه خوبیه، دورا دور خودش و خانوادش رو میشناسم، اگه خواستی بگو قدم جلو بذارم.
الهی خیر ببینی آبچی، شب با عیال صحبت کنم خبرشو میدم. حالا نه یکی، چند تایو نشون کن، خودت بالا و پایین کن ببین کدوم بهتره.
کمی جلوتر پیاده میشوم، تنم عرق کرده. نمیدونم از گرمای اردیبهشت ماه هست یا از این حرفا. کنار خیابان ببو را میبینم که نشسته و مثل همیشه ترازوی جلویش گذاشته. امیر میوه فروش که چند متری با او فاصله دارد به طرفش آشغال میوه پرت میکند.
ای ببو گلابی بخور. ای ببو با تو هم طول سکره نمیخوری.
ببو نگاهش میکند و محلش نمیگذارد. همه بچه های محل به خاطر کله گرد و گوشهای بل و لبهای شتوریش به این اسم صدایش میکنند. یک بچه منگول اما بی‌آزار. بارها دیده بودم که کسبه مسخرهش می‌کردند و بعضی از بچه‌ها وقتی از کنارش رد می‌شدند بهش لگد می‌زدند یا پس گردنیش می‌زدند و می‌رفتند. او هم با چشمانی سرخ از شدت ترس ترازویش رو بر می داشت و از دستشون در می رفت. با تمام بدرفتاری هایی که با او می شد هیچ وقت ندیده بودم به کسی فوش بدهد. چند باری هم با کسبه و بچه هایی که با او بدرفتاری می کردن جر و بحثم شده بود. اما چه فایده؟ می گفتند حالا تو چه کارش هستی که ازش دفاع می کنی؟ چند باری که روی ترازویش وزنم را کشیده بودم وقتی پولش را داده بودم گفته بود
خیلی ممنون، دست درد نکنه، فردا هم بیا ارزون حساب میکنم.
آن وقت آب دهانش از لبها آویزان میشد و میخندید و من از لبخندی که روی صورت گردش نقش میبست خوشم میامد. هرچند که میدونم فایده چندانی ندارد، اما هرچه سعی میکنم حرفی نزنم و به قول نگار گیر ندهم نمیشود. به سمت امیر میوه فروش میروم. آقای عزیز، چرا اذیتش میکنی؟
بازم شما، برو پی کارت بابا.
یعنی چی بازم شما؟ یعنی چی برم پی کارم؟
یعنی که مگه شما مفتشی یا کلانتر محلی؟
ببین برای خودت میگم، این کارا عاقبت خوشی نداره ها.
برو آقا، این با بزرگا واسه من درس اخلاق نده، معلم دوزاری.
نگاهی میکنم به خالکوبی بازویش که از زیر لباسش بیرون آمده. عکس یک پیاله و زیرش خالکوبی شده که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. پوزخندی میزنم و میروم به سمت ببو.
هر هر هر، به چی میخندی زپرتی؟
برمیگردم و برایش یک شیشکی میبندم. امیر دهانش باز میماند و خیره نگاهم میکند. میخواهد چیزی بگوید اما انگار دهانش قفل شده و نمیتواند. به هر حال چون این حرکتی از من که یک معلم سرتاپا اتو کشیده هستم خیلی ها مثل امیر را میتواند همینطور میخکوب کند. نمیدونم چرا امروز دلم میخواهد همینطوری پشت سر هم شیشکی بکشم. میروم به سمت ببو. دستش را دراز میکند. بهش دست میدهم.
بیا باز ارزون حساب میکنم.
هرچند که وزنم را میدانم اما برای خوشحالیش هم که شده میروم روی ترازو.
هفتاد کیلو؟ نه هنوز هفتاد تا نشده. چرا الان شد.
خیلی خوب صبر کن. بیا اینم دست مزد.
دست درد نکن، بازم بیا ارزون حساب میکنم.
از راه پله بالا می روم. همه جا ساکت است. باز هم دلم می خواهد شیشکی ببندم. اما حالا برای چه کسی؟ شاید این بار به افتخار خودم که هم حال آن دو دختر را گرفتم و هم حال امیر را. چه بهتر که همینجا شیشکی ببندم که کسی هم نبیند. می ایستم و دستم را جلوی دهانم می گیرم و شیشکی می بندم. صدایش می پیچد در راه رو. می خندم. دوست دارم یک بار دیگر همین کار را بکنم. تا دستم را میگیرم جلوی دهانم در طبقه دوم باز میشود و سری میدوم بالا.
من تو آشپزخونه‌ام.
آماده نشدی؟
چرا صبر کن.
نگار میآید به اتاق و لباسش را میپوشد. جورهای نگاهم میکند و من هم نگاهش میکنم و سر تکان میدهم.
خب چیزی یادت نرفته؟
قرارمون چیپس و پفک و بستنی بود که باید بریم پارک.
پس یادت رفته.
چی؟ همون مانتوی مغز پسته ای؟ انگشت اشارهش را روی لب میزند و من یادم میافتد که نبوسیدمش. به سمتش میروم و میبوسمش.
بالاخره نگار رو مجبور کردی که قبول کنه بهش خیانت نکردی؟
من کسی رو مجبور نکردم که قبول کنه. منم که خیانت نکردم. مگه دروغ گفتم؟
حالا کی بود این مزاحم؟
نمیدونم.
به من شک نکردی؟
تو که وجود نداری.
اما تو به نگار خیانت کردی. همین که به فکر من هستی یعنی خیانت به نگار. راستی؟ نکنه که به غیر از من با کس دیگه ایم سر و سری داری؟ هرچند این شیطنتو به تو نمیاد، ولی خب بعضی آدم ها یه کارایی میکنن که ازشون انتظار نمیره. حالا پای کسی دیگه هم در میون هست.
تو رو به خدا دست از سر من بردار نسترم. تو کی میخوایی این عراجیف رو سر هم کنی؟
از کجا معلوم که نگار باور کرده؟ مطمئنم که با خودش گفته صبر میکنم وقتی که موچشو گرفتم اون وقت یه حال حسابی ازش میگیرم.
نه خیر، نگار مثل تو این فکرای احمقانه رو به سرش راه نمیده. برو گم شو و مزاحم نشو.
من نمیخوام مزاحمت باشم، اما این تویی که دست از سر من بر نمیداری. به من میگی برو، منم میرم، اما باز خودت منو برمیگردونی. من که به تو کاری ندارم. تو دیوونه ای و نمیدونی که چی کار میکنی. تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی؟
نمیدونم، فکر میکنم که دیگه وقتش شده که از دستت خلاص بشم.
منم خوشحال میشم، امیدوارم به یه نتیجه برسی عزیزم. راستی یه سوال.
ببین بی ربط باشه حالتو میگیرم.
نه بی ربط نیست. به نظرت نگار مثل تو که با من در ارتباطی و زیر بارم نمیری که به همسرت خیانت میکنی، فکرش پیش کس دیگه ای نیست؟
لطف کن خفه شو.
خب سوال کردم.
چرا همه سوالی میکنی که اعصاب منو به هم بریزی؟
ببین، پس معلوم شد که قبول داری هر آدمی شاید یکی مثل منو با خودش داشته باشه.
آخه این حرف معنیش این بود؟ خب حالا بیایم و فرض کنیم نگارم مثل من یکی واسه خودش داره. که چی؟
این که از با من بودن احساس گناه نکن. ما میتونیم همینطوری ادامه بدیم.
نمیخوام. تو باید از زندگی من بری بیرون، میفهمی؟ باید زندگی من فقط برای نگار باشه، همینو بس. پس لطف کن خفه شو.
باشه میرم، ولی اینو بدون اول به زندگیت گند میزنم بعد میرم. همینطوری ولکن نیستم که. صبر کن و ببین.